سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید حابیل با برنامه با خبر امروز دوشنبه 11 مرداد ماه دوم ماه میلادی اوت در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. زمین سازی تبلیغاتی رهبر جمهوری اسلامی برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام. صدا و سیما فیلمی قدیمی از مجادله خامنه‌ای با هاشمی رفسنجانی درباره بی‌اعتمادی به آمریکا پخش کرد. روحانی گفت با چنگ انداختن به صورت همدیگر به نتیجه نمی‌رسیم. تأکید آمریکا و بریتانیا بر مسئولیت جمهوری اسلامی در حمله به کشتی مرتبط با اسرائیل. وزیر خارجه ایالات متحده گفت ایران باید منتظر پاسخ باشد. و وضعیت قرمز و نارنجی کرونا در 90% شهرهای کشور. شرایط همه‌گیری ویروس در مشهد بی سابقه اعلام شد. معاون وزیر بهداشت درباره افزایش شمار جانباختگان به 800 بیمار در روز هشدار داد. چهار روز پس از آخرین دیدار رهبر جمهوری اسلامی با دولت روحانی، وبسایت رسمی خامنه‌ای و سیمای جمهوری اسلامی ویدیویی را با عنوان عبرت آیندگان منتشر کردند. ویدیویی که در آن صحنه‌هایی از دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبر جمهوری اسلامی در 20 فروردین 1391 وجود دارد. صحنه‌هایی که پافشاری خامنه‌ای بر بی‌اعتمادی‌اش به مذاکره با آمریکا و برخوردش با هاشمی رفسنجانی را نشان می‌دهد. در بخشی از این ویدیو رفسنجانی میگوید روحانی متنی تهیه کرده شامل منافع و ضررهای رابطه با آمریکا، اما خامنه ای پاسخ میدهد که فقط منافع رابطه ذکر شده و نه ضررها. حسن روحانی در زمان ریاست هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشاور او و دبیر شورای عالی امنیت ملی بود.
یه وقتی یکی از این آقایون و رؤسای جمهور این دوره‌های مختلف با من راجع به این قضیه بحث‌های متعددی می‌کرد در جلسات مختلف، بعد رفته بود تو شورای عالی امنیت ملی گفته بود فلانی استدلال‌هایی داره که من جوابی براش ندارم. خب من استدلال‌هایی دارم برای رد این نظر. با خود ایشون جلسات متعددی صحبت کردم، صدای آقای هاشمی ضبط در شورای عالی امنیت ملی که گفتن فلانی در این زمینه استدلال‌هایی داره که ما جواب اون استدلال‌ها رو نداریم.
روحانی
چیزی تحریک
که
دو تا قانونه که منافع به ضررها رو ضررها توش نبود، منافع بود فقط. اونی که آقای روحانی یه سوزونی 10-15 تا مورد منافع رو ذکر کردن، شما خودتونم یه چند تا اضافه کرده بودید به خط شریف خودتون. بله میدونم. نه
حسن روحانی امروز و در واکنش غیر مستقیم به سخنان هفته گذشته رهبر جمهوری اسلامی و پخش فیلم مجادله کلامی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی گفت نمیتوان به غرب اعتماد کرد، اما حرف زدن و توافق کردن شدنی است. روحانی امروز در نشست با مدیران ارشد دولتش گفت دوران تندروی و افراطی‌گرایی به پایان رسیده و با چنگ انداختن به صورت همدیگر و تخریب و حتاکی نسبت به یکدیگر نمیتوان کشور را به پیشرفت رساند. او اضافه کرد توافق دائمی در تاریخ وجود ندارد و راه نجات کشور تعامل سازنده است. روحانی همچنین گفت خیلی حرفا وجود دارد که نه در حال حاضر و نه در سالهای بعد نمیتواند بیان کند. در همین رابطه از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم دلیل انتشار بخش‌هایی از جدال کلامی رهبر جمهوری اسلامی و هاشمی رفسنجانی بر سر رابطه با آمریکا از سایت خامنه‌ای و سیمای جمهوری اسلامی چیست؟
بذارید اول براتون یه چیز جالب تعریف بکنم. این حرفی که آقای خامنه‌ای داره در جمع مجلس خبرگان میزنه، در واقع در اون مقطع یکی از محرمانه ترین مذاکرات ایران با آمریکا در جریان بوده، مذاکراتی که از طرف علی اکبر صالحی بوده با طرف آمریکایی ویلیام برنز در عمان. و اتفاقا این مذاکرات بسیار مهمه به این خاطر که یکی از معدود مذاکراتی است که رئیس جمهور وقت یعنی آقای احمدی نژاد درش دخالت نداشته، بلکه با نظارت و اجازه کتبی مستقیم شخص علی خامنه ای انجام شده. آقای علی اکبر صالحی بعدا چند بار مذاکره مصاحبه کرد، بعد توضیح داد که مثلا در اواخر سال 1391 یعنی چند ماه بعد از این حرفای آقای خامنه ای، آقای خواجه از طرف ایران وارد دور دوم مذاکرات اجرایی میشه، یعنی قبلش چند دور مذاکرات دیگه هم بوده. اینجاست که آقای خامنه ای در واقع در جمع مجلس خبرگان یه طوری میاد موضع میگیره که انگار واقعا با تمام وجودش مخالف مذاکره بوده، در حالی که پشت پرده او اجازه داده بوده به یک پرسونالی که یواشکی مذاکره بکنه و با آمریکا یا حرف بزنه. این موضوع دوم که این حرفایی که در این مستند دفتر آقای خامنه‌ای منتشر شد رو خود آقای خامنه‌ای تا حالا چند بار زده، همین خاطره با هاشمی رفسنجانی رو چند بار تعریف کرده. اصولا این موارد در واقع در سالهای مطرح شده که فشارهای داخل حکومت برای مذاکره با آمریکا افزایش پیدا کرده بوده. یعنی یک بار در اواخر دولت دوم آقای احمدی نژاد چنین حرفایی رو زد، یک بار در دولت روحانی چنین حرفی رو زد، یک بار در دولت اول احمدی نژاد هم یادم میاد دوباره چنین حرفایی زد، همین خاطره رو تعریف کرد. میخوام بگم این نوع حرفای آقای خامنه‌ای و این ویدیو رو شما میتونید نشانه از فشارهای داخلی بسیار سنگین در حکومت بدونید، مبنی بر اینکه بخش عظیمی از حکومت میگه که ما راهی جز مذاکره نداریم و حالا آقای خامنه‌ای یک تن مقابلش ایستاده، میخواد مذاکره رو به هم بزنه و برای اینکه بتونه جست بگیره که خیلی میدونه، میخواد جست بگیره که من خیلی مطلع هستم و پیش بینی‌هام درست هست، به اون ماجرای اشاره میکنه که در واقع بخش از اون هم تعریف شده است.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. در ادامه از کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس پرسیدیم چه برداشتی می شود از انتشار بخشایی از جدال کلامی رهبر جمهوری اسلامی و هاشمی رفسنجانی بر سر رابطه با آمریکا داشت در حالی که مذاکرات وین به تعلیق افتاده. آیا خامنه‌ای به دنبال پایان دادن به مذاکرات برجام است یا امتیازگیری بیشتر از طرف مقابل؟
بله، من فکر میکنم که سرنخ این پخش این ویدیو در حال حاضر در همون دیدار، آخرین دیدار خامنه‌ای با دولت آقای روحانی رو در اون دیدار میشه پیدا کرد، سرنخ این قضیه رو. در اون دیدار خامنه‌ای ضمن برشمردن مضرات اعتماد به غرب و اینکه غرب بدعت است و اینها، مشخصا اشاره کرد که آمریکایی‌ها الان بدقولی میکنن و میخوان شرایط جدیدی رو بگنجونن در احیای برجام، به طور مشخص اینکه در مورد مسائل منطقه‌ای و فعالیت‌های تروریستی و فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی باید ایران قول بده که بعد از احیای برجام مذاکره بکنه. در نتیجه به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای الان که مطمئن شده که آمریکا در این مورد سازش نمی‌کنه و بر این شروط اصرار می‌کنه و در این حال شروط ایران رو هم مبنی بر تداوم کار سانتریفوژهای غنی‌سازی در سطح 60% نمی‌پذیره، خامنه‌ای می‌خواد که در واقع مسئولیت از زیر مسئولیت شکست مذاکرات در بره. میدونید که سنت خامنه این هست که همیشه سعی میکنه مسئولیت پیروزی ها رو به خودش منتسب بکنه و احیانا اگر در عرصه سیاست خارجی مشکلی بود یا به بنبستی رسیدن مسئولیتش رو واگذار کنه به دیگران. به این دلیل به نظر میرسه که در مورد وضعیت فعلی هم همین هست. اونا یعنی خامنه ای مطمئن هست که آمریکا در این مورد خاص ظاهرا امتیازی نمیده و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم حاضر نیست در مورد مسائل موشکی و منطقه و تروریسم و اینا صحبت بکنه، خب از نظر خامنه‌ای تقریبا مذاکرات ممکنه به بنبست رسیده باشه در همین حالت حاضر هم. در نتیجه اگر این موضع سخت خامنه‌ای منجر بشه که آمریکا موضعش رو تغییر بده، که خب خامنه‌ای میگه که این نتیجه به اصطلاح پافشاری و مقاومت ایشون بوده، اگر هم نشد که از همین حالا مسئولیت شکست مذاکرات رو و اصولا مسئولیت عواقب مذاکره با آمریکا رو به قوه اجرایی و دولت روحانی و حتی دولت‌های قبل از اون که به اصلاح طلبان نزدیک بودن به اصطلاح منتسب کرده.
توضیحات کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو میشنیدید. پس از اسرائیل و بریتانیا، ایالات متحده هم جمهوری اسلامی را مسئول حمله مرگبار به نفتکش مرسر استریت دانست و اعلام کرد به این حمله پاسخی مناسب خواهد داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته با بررسی اطلاعات موجود مطمئن شده که ایران این حمله را در نزدیکی سواحل عمان انجام داده. بلینکن گفته هیچ توجیهی برای این اقدام وجود ندارد و ایالات متحده با شرکای خود در حال بررسی واکنش نسبت به این حمله است. بلینکن گفته حملات اینچنینی به کشتی‌های تجاری تهدیدی جدی برای صنعت دریانوردی و جان دریانوردان است. در جریان حمله به نفتکش مرسر استریت، یک شهروند بریتانیا و یک شهروند رومانی کشته شدند. شبکه خبری اسکای نیوز از برگزاری نشست کمیته اضطراری دولت بریتانیا برای بررسی حمله به کشتی مرسر استریت و واکنش احتمالی به آن خبر داده. این گزارش پس از آن منتشر شد که دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا با تایید موضع اسرائیل گفت باور دارد که جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده است. لیزا نندی نماینده پارلمان بریتانیا هم حمله بی ملاحظه به یک کشتی تجاری را نقض آشکار قوانین بین المللی توصیف کرد. با توجه به اینکه دولت‌های آمریکا و بریتانیا هم ایران را مسئول حمله به نفتکش دانستند، از همکارم اشکان صفایی از مقابل دفتر نخست وزیری در اورشلیم واکنش مقامات اسرائیلی نسبت به این موضوع رو جویا شدیم.
بله، خب اسرائیل منتظر بود، مقامات اسرائیلی منتظر بودند که بالاخره بریتانیا و آمریکا و البته الان رومانی هم بیان و به شکل مشخص در واقع به اون چیزی که نقش ایران میدونن در این حمله اشاره بکنن. این که اشاره کردن با در واقع استقبال مقامات اسرائیلی از جمله وزیر خارجه و نخست وزیر روبرو شد، وزیر خارجه اسرائیل از این موضوع در واقع استقبال کرد، گفت که به گفته او اقدامات تروریستی ایران الان که جلاد تهران یعنی رئیسی روی کار داره میاد بیشتر هم خواهد شد. نفتالی بنت هم گفته که در واقع به گفته او اگر که کشور های مختلف جامعه جهانی دست به دست هم بدن بهتر میتونن در مقابل در اقدامات رو به گسترش تروریستی ایران به گفته او واکنش نشون بدن و با اونها بهتر مقابله بکنن. اما موضوع دیگری که الان مطرح هست موضوع این هست که اسرائیل چه واکنشی میتونه به در واقع این موضوع داشته باشه. یک روزنامه کویتی نوشته که بریتانیا و ایالات متحده به اسرائیل چراغ سبز دادن که حمله ای رو به ایران انجام بده، از جمله گفته که این روزنامه کویتی که از جمله اینکه بیاد به حمله بکنه به بنادر ایران و یا اینکه حمله بکنه به کشتی های ایرانی، از جمله همین کشتی که گفته میشه که این پهپادها از اون در واقع فرستاده شدن در دریای عمان. قبلش هم رسانه های اسرائیلی گفته بودن که چند گزینه دیگه از جمله حمله سایبری رو هم مد نظر داشته، اما کانال 11 تلویزیون اسرائیل میگه که در واقع اسرائیل الان مقامات اسرائیلی دارن به این موضوع فکر میکنن که آیا باید به یک حمله نظامی دست بزنن یا نه.
توضیحات همکارم اشکان صفایی از اورشلیم رو میشنیدید. در ادامه جزئیات بیشتر واکنش‌های بریتانیا رو از همکارم بهار خدابنده از مقابل وزارت خارجه بریتانیا در لندن بشنویم.
مهمترین واکنشی که تا این لحظه داریم همین بیانیه‌ای که از طرف وزارت خارجه بریتانیا وزیر خارجه دومینیک راب اعلام کرده که توی این بیانیه مستقیماً ایران رو مسئول این حمله دونسته. در این بیانیه اومده که این حمله هدفمند اتفاق افتاده و به طور عمدی. دومینیک راب اینطور گفته که ایران با این حمله تمام قوانین بین المللی رو زیر پا گذاشته و در نتیجه باید منتظر پاسخ درخور باشه، پاسخی که بریتانیا وعده میده با همکاری متحدانش. تا این لحظه اسرائیل و آمریکا پاسخ ایران رو در قبال این موضوع خواهند داد. همینطور گفته که بررسی هایی که بریتانیا انجام داده نشون میده که این حمله از طریق هوایی انجام شده، از طریق یک ابزار پرنده انجام شده، اما مستقیما کلمه درون رو به کار نبرده. و البته همدردی کردن با خانواده افرادی که جان خودشون رو در این حمله از دست داد، دو نفری که یک نفرشون هم شهروند بریتانیایی بوده. به لیسانندی اشاره کردی، نماینده پارلمان، من این رو اشاره بکنم که لیسانندی از اپوزیسیون هست. این رو هم اضافه بکنم که از وزارت خارجه وزیر خارجه خواسته که مستقیما با آقای رئیسی طوری برخورد بکنه که رئیس جمهور جدید ایران بدونه که اعمال این چنینی از سوی ایران و رفتار این چنینی بی پاسخ نخواهد بود. همینطور انتقاد کرده به رفتار بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در سال‌های اخیر با موارد مکرری که مشکلات مکرری که در واقع بریتانیا با ایران داشته، از زندانیان سیاسی گرفته تا مسائل دیگه مثل پرواز اوکراینی که باز دوباره در اون هم 4 شهروند بریتانیایی حضور داشتن، که این نماینده خاص در واقع نماینده اپوزیسیون مجلس از بریتانیا میخواد، از دولت حاکم بریتانیا، دولت محافظه‌کار میخواد که رفتار محکم‌تری رو در قبال ایران نشون بده.
توضیحات همکارم بهار خدابنده رو میشنیدید از مقابل وزارت خارجه بریتانیا در لندن. در ادامه از افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد پرسیدیم. بعد از اسرائیل و بریتانیا، آمریکا هم از نقش ایران در حمله به کشتی میگوید. باید منتظر چه شرایط و اتفاقاتی بود، به خصوص آن که آمریکا از واکنش گفته؟
من فکر میکنم در 24 ساعت گذشته دستگاه سیاست خارجه اسرائیل تمام تلاشش رو کرده و داره میکنه که یک اجماع سیاسی جهانی یا بین المللی علیه جمهوری اسلامی به وجود بیاره. شاید خیلی از کارشناسان بر این باور بودند با توجه به سوابق اسرائیل در دو سال گذشته که به شکل مکرر مواضع جمهوری اسلامی رو به شکل مستقیم یا غیر مستقیم مورد هدف قرار داده، چه بسا سریعا با یک واکنش نظامی جواب این عمل جمهوری اسلامی رو بده. اما به نظر میاد که در فاز اول اسرائیل به دنبال اعمال فشار سیاسی بیشتر علیه جمهوری اسلامی، به نظر میاد که اسرائیل به دنبال این هستش که این مسئله رو به شورای امنیت ببره و که بتونه فشارها رو بیشتر از گذشته متوجه جمهوری اسلامی بکنه، که چه بسا حتی بتونه روی یکی از بزرگترین دغدغه‌هایی هم که داره که مسئله هستی جمهوری اسلامی هست و روی اون تأثیری به نفع خودش بذاره. بستگی داره که از دید چه کشوری بخواید به این قضیه نگاه بکنید. شاید از دید خود تندروهای جمهوری اسلامی این اتفاق قسمت مکملی از فرایندی هست که بتونه به اصطلاح فشارهای امنیتی و سیاسی رو روی ایالات متحده بیشتر بکنه، مثل اتفاقاتی که مثلا در سال 2014 میافتاد در خاورمیانه، و این فشارهای امنیتی به شکل ایالات متحده رو تشویق بکنه که هر چه زودتر به یک سرانجامی برسه و یک سری امتیازاتی به جمهوری اسلامی بده. اما خب از دید کشور اسرائیل این اتفاق در واقع میتونه شرایط رو به شکلی برای ادامه مذاکرات دشوارتر بکنه. اسرائیل میتونه از این مسئله استفاده بکنه که رایزنی بیشتری در راه‌های قدرت در ایالات متحده بکنه، سیاستمداران هر دو حزب رو خصوصا حزب دموکرات و دولت فعلی رو سعی بکنه که قانع بکنه که این حکومت، این دولت قابل اعتماد نیست، که از بزرگترین عوامل بی‌ثباتی در منطقه است. پس بنابراین وارد یک مذاکره شدن با این کشور میتونه بی‌معنا باشه و مشکلات و دغدغه‌های امنیتی ایالات متحده و متحدینش رو فقط به شکل مقطعی میتونه حل بکنه، چون مشکلات جمهوری اسلامی صرفاً با حل شدن مسئله هسته‌ای پایان پذیر نیست.
توضیحات افشین شاهی، تحلیلگر و استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از لندن رو میشنیدید. و در ادامه چند خبر دیگر. مدیر کل بحران استانداری آذربایجان شرقی از جان باختن دست کم یک نفر در جریان وقوع سیل در یکی از روستاهای مراغه خبر داد. محمد باقر هنربر گفته سیلاب چند پل و همچنین تونل ارتباطی میانه به اردبیل را مسدود کرده است. سیلاب ناشی از بارش باران دیشب در شهرهای میانه مراغه، آذرشهر، شبستر و سراب به شماری از خانه‌ها، مزارع، باغ‌ها و جاده‌ها خسارت وارد کرد. در تبریز هم چند خیابان گرفتار سیلاب شد و رفت و آمد مختل شد. جاری شدن سیلاب در شهرستان بابل در استان مازندران به اختلال در راه‌های ارتباطی چند روستا منجر شده است. با تخریب پل امیرده مسیر بخش بندپی شرقی به بابل کنار و چند روستا قطع شده است. هیئت منصفه دادگاه مطبوعات حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی را مجرم شناخت. مؤمنی راد سخنگوی هیئت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی از رسیدگی به پرونده حسام الدین آشنا به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی خبر داده و گفته هیئت منصفه در یک اتهام و دو شکایت متهم را با اکثریت آرا مجرم اما مستحق تخفیف دانست. آشنا روز گذشته در توییتی گفته بود که قرار است در جلسه دادگاه جرم سیاسی شرکت کند. معاون درمان ستاد کرونا پایتخت اعلام کرد رکورد تعداد بستری بیماران مبتلا به کرونا در تهران شکسته شده است. نادر توکلی با اشاره به بستری شدن بیش از 10,000 بیمار مبتلا به کووید 19 در پایتخت گفت وضعیت شیوع ویروس در تهران خوب نیست و ظرفیت تخت برای بستری بیماران کرونا در این استان تکمیل شده است. او افزود از شهرداری تهران تقاضا شده تا برای بستری موقت بیماران با ایجاد سوله‌های بحران با ستاد همکاری کند. معاون درمان وزارت بهداشت میگوید کشور وارد بحران بسیار شدید کرونا با توجه به سویه دلتا ویروس شده و استانهای بزرگ در شرایط ناپایدار قرار دارند. قاسم جانبابایی شرایط استانهای مانند خراسان رضوی را به دلیل تردد و حضور مسافران نامساعد توصیف کرد و گفت اگر ایجاد محدودیت‌ها در ستاد ملی کرونا به تصویب برسد دست کم 10 تا 14 روز زمان نیاز است تا نتیجه مؤثر حاصل شود. همزمان شورای شهر مشهد شرایط را در این شهر در 18 ماه اخیر بی سابقه توصیف کرده است. معاون کل وزیر بهداشت و درمان نسبت به روند افزایشی بیماری تا 10 روز آینده در کشور هشدار داد و گفت هر 4 دقیقه یک ایرانی فوت می کند. ایرج حریرچی از احتمال افزایش تعداد فوتی‌ها به 600 نفر در روز گفته و هشدار داده اگر دستورالعمل‌های بهداشتی رعایت نشود شمار جانباختگان به 800 بیمار در روز هم می‌رسد. حریرچی همچنین گفته 90% شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی ناشی از شیوع سویه دلتا ویروس قرار دارند و آمار جانباختگان کرونا نسبت به هفته گذشته 38% افزایش داشته است. همزمان و با توجه به رسانه‌ای شدن خبر کمبود سرم در کشور، مدیر امور داروی سازمان غذا و دارو گفته ظرفیت تولید ماهانه سرم از 10 میلیون تن تا ماه آینده به 15 میلیون تن خواهد رسید. این در حالی است که رئیس سابق انجمن داروسازان ایران از کمبود سرم گزارش داده است. شمار زیادی از کاربران رسانه‌های اجتماعی و کادر درمان هم از نبود سرم‌های تزریقی و پایین آمدن سهمیه داروخانه‌ها و وضعیت سرگردان بیماران با توجه به تزریق داروی رمدسویر برای درمان مبتلایان به کرونا انتقاد کردند. با توجه به اینکه زنجیره مشکلات ناشی از ادامه موج پنجم شیوع کرونا بعد از افزایش بیماران و خستگی کادر درمان و کمبود تخت به کمیابی سرم رسیده، از دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی پرسیدیم چقدر این موضوع مهم است و چاره چیست.
متاسفانه باید گفت که نتیجه مستقیم این موضوع باعث افزایش مرگ و میر خواهد شد. نه به این دلیل که حالا مثلا سرم یا همون نورمال سالین که یک ترکیب بسیار ساده هستش که به قول معروف حتی یک دانشجوی سال اول پزشکی هم میتونه اون رو تهیه بکنه، اما مشکل بحث بسته‌بندی و استریل کردن اون هستش در مقیاس صنعتی. وقتی یک همچین ماده‌ای که نه از خارج وارد میشه و نه یک فرمول پیچیده‌ای داره کم میاد، این نشانه ناآماده بودن و نشانه عدم یک برنامه ریزی است که به طور کلی در طول 18 ماه گذشته به طور مداوم وجود داشته و من نمیدونم وقتی که مثلا آقای رئیس جمهور و یا اعضای ستاد ملی کرونا مدعی میشن که تصمیمات اونها علمی بوده، چگونه نتوانستند علارغم پیشبینی هایی که در مورد شدت این سویه دلتا وجود داشت پیشبینی برای سرم به اندازه کافی داشته باشن. این خودش بسیار نگران کننده است و نشون میده که به هیچ وجه وضعیت آماده برخورد با شرایط پیچیده فعلی نیست. باید گفت که متاسفانه در زمانی که ما دولت حالا به مفهومی ظاهراً وجود داشت، این وضعیتی بود که باش مواجه بودیم. حالا تصورش رو بکنید در واقع یک ماهی که صرف جابجایی مدیران، تصویب وزرا توسط مجلس خواهد شد و به قول معروف یک خلأ اجرایی ایجاد خواهد شد، ما با یک بحران بزرگ کرونا مواجه هستیم که این میتونه نقش بسیار در واقع بدی از لحاظ کنترل اپیدمی و متاسفانه افزایش مرگ و میر داشته باشه. از اون سو داریم وارد محرم میشیم و کسانی که بر روی میشه گفت که خون مردم سفره خودشون رو میخوان پهن بکنند در کمین نشستن و مرتب دارن تکرار میکنن که مردم باید در این مراسم ها شرکت بکنن. خب ما شاهد این مسئله در همه کشورهایی که کشته های زیادی در کرونا دادند یا تأثیرپذیری اونها از سیاست بوده یا خرافات مذهبی و مسائلی شبیه به همانچه که امروز مداحان و کسانی که متاسفانه اداره امور فرهنگی کشور رو به عهده گرفتند بودیم.
توضیحات دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو میشنیدید. کارگران پروژه‌های نفتی استان چهارمحال و بختیاری با برگزاری مجمع عمومی از ادامه اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی حمایت کردند. کارگران معترض با اشاره به دوره‌های مکرر بیکاری و دریافت نکردن حقوق اعلام کردند تا تحقق خواسته‌های خود ایستادگی می‌کنند. همزمان نیروهای تعمیرات پالایشگاه اصفهان در اعتراض به پایین بودن دستمزد دست از کار کشیدند. کارکنان شرکت نفت فلاتقاره در لاوان و رانندگان شرکت نفت سروستان در استان فارس هم در اعتراض به بی‌توجهی به مطالباتشان تجمعی صنفی برگزار کردند.
عده‌ای از پیروکاران و شرکت‌ها و مدیران بالادستی چنین القا کردند که ما همه سال را کار می‌کنیم، در صورتی که با سابقه‌های طولانی در شغل‌های تخصصی و اساس در سال چندین ماه بیکاری را تحمل می‌کنیم و با پرداختی‌هایی با تأخیر چند ماهه شرایط بسیار سخت و نابرابر را برای ما و خانواده‌های ما رقم می‌زند. دوستان و همکاران گرامی، تا آنجا که شرافت و مردانگی حکم می‌کند پیمان بسته‌ایم تا احیای حق و حقوق خود استوار خواهیم ایستاد.
رفع محدودیت سقف حقوق و مزایای پرسنل عملیاتی موضوع بند 7 تبصره 12 مصوبه افزایشات عمومی 1400. 2. اصلاح و بازنگری کسورات و مالیات‌های نجومی. 3. شفافسازی نحوه محاسبه حقوق و مزایا. 4. اصلاح پاداش پایان خدمت و مستمری مطابق با سنوات کاری کارکنان. 5. دلجویی از پرسنل فداکار عملیاتی و خانواده محترم ایشان. همچنین قاطعانه اعلام می‌داریم فارغ از هر گونه تعدی و جهتگیری سیاسی، در صورت عدم تحقق خواسته‌های ذکر شده به حق کارکنان، تمایل به خدمت در مناطق عملیاتی و سکوها را نداشته و متقاضی انتقال به واحدهای ستادی و شهرهای محل سکونت خیش می باشیم.
در ادامه از همکارم نیکی محجوب پرسیدیم این تجمع با حضور ده ها کارگر اعتصابی برگزار شد. کارگران در این تجمع چه گفتند؟
این تجمع با فراخوان قبلی کارگران پروژه‌ای در هفشجان برگزار شد. بحثشون اینه که خب الان بیش از 40 روز در اعتصابند. وزارت نفت و پیمانکارها تمام تلاششون رو کردن برای اینکه اعتصاب رو بشکنن، اما کارگران میگن که خواسته اونها خواسته به حقیه و باید پاسخگو باشن. ایمنی کارشون، حقوقشون، شرایط مرخصیشون، امنیت کاریشون، اینها همه مسائلیه که کارگران بارها مطرح کردن. اتفاقا یکی از کارگران دیروز که سخنرانی میکرد انتقاد داشت به نوع برخورد آقای زنگنه که چرا تأکید داره کارگرای پروژه‌ای باید با پیمانکارا به نتیجه برسن، در حالی که کارگران پروژه‌ای از پیمانکارا انتقاد دارن. بحث اینه که وقتی این پیمانکارها میان، پیمانکارا چند شاخه میشن و این چند شاخگی پیمانکاران، عموما پیمانکارانی که دست چندم هستن، با کارگران پروژه‌ای مواجه میشن. قراردادهاشون نامشخص، حقوقهاشون نامشخص، ایمنی کار ندارن و تاکید میکنن کارگرا که توی گرما یا توی سرما با شرایطی مواجه هستن که شرایط سختیه. از اون طرف این کارگرا تاکید کردن که پیمانکارها به وزارت نفت اعلام میکنن که این کارگران در تمام طول سال سر کارن، در حالی که این خلاف واقعه. این کارگران در مواقع بیکارن، حقوقشون هم عقب میفته و شرایط نامناسبی دارن.
توضیحات همکارم نیکی محجوب رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.